بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه الطاهرین فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب بسیار مبارکی رو پشت سر گذاشتیم و امروز که روز نیمه شعبان است، روز میلاد با سعادت منجی دو عالم، قطب عالم امکان، مدار دهر و نوامیس عالم رو به همه عزیزان و در درجه اول به محضر مبارک رسول اکرم که این ماه تعلق به ایشون دارد تبریک عرض میکنم و انشاءالله که همه ما از شیعیان و ناصران و سربازان به حق امام زمانمان باشیم و خداوند به حق ناله های این شب ظهور پرفروغ حضرتش را برای همه ما تعجیل بگرداند. درباره این شب بسیار سخن رفته است و جایی برای سخن گفتن و در عظمت آن نیست. بنده لازم می دونم فقط به عنوان تیمم و تبرک روایتی رو از وجود مبارک امام باقر علیه السلام درباره این شب عرض بکنم که حضرت می فرماید که شب نیمه شعبان بعد از شب قدر افضل لیالی دهر است که در این شب خداوند نعمتهای فراوانش را از آسمان بر شیعیان نازل می فرماید و اونها رو به برکت این شب می بخشد و مشمول رحمت و آمرزش خود قرار می دهد. و بعد حضرت می فرماید فجتهدوا فی القربت الالله تعالی فیها، امشب رو به شدت تلاش بکنید که در مسیر قرب الهی بهترین مطیه و بهترین مرکب است در میان شبهای ماه شعبان قبل از فرارسیدن ماه مبارک رمضان و شبهای قدر در شبهای ماه رمضان. و به عبارتی میتوان گفت با استفاده از روایت دیگری که از وجود مبارک رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه صادر شده است، این شب یک تمهید و مقدمه است برای ورود به لیالی قدر در شبهای ماه رمضان. در ادامه روایت امام باقر دارد که حضرت می‌فرمایند فإنها لیلة قال الله عز وجل على نفسه أن لا يرد فيها سائلا، این شب شبی است که خداوند بر خود عهد بسته است که هیچ درخواست کننده‌ای و هیچ سائلی رو از در خانه خودش دست خالی بر نگرداند، مگر اینکه او از خداوند خدایی ناکرده معصیتی را طلب کند. و در روایت شریفه دیگه ایست از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه که حضرت می فرمایند من در شب نیمه شعبانی بود که در استراحت بودم و خوابیده بودم، جبرائیل آمد و به من عرضه داشت که یا محمد صلوات الله و سلام علیه اتنام فی هذه اللیله، آیا در چنین شبی تو میخوابی؟ میگوید من عرضه داشتم یا جبرائیل و ما هذه اللیله، این چه شبی است؟ جبرائیل فرمود یا لیله نصف من شعبان قم یا محمد، اون شب شب نیمه شعبان است، برخیز و مرا با خود به بقی برد، مکان مقدسی که در طول تاریخ مورد توجه پروردگار و چه بساد به واسطه همجواری با مسجد النبی مورد توجه پروردگار بوده است. و بعد جبرائیل به پیغمبر اکرم فرمود که صدرت رو به سوی آسمان بردار، فإن هذه ليلة تفتح فيها أبواب السماء، این شب شبی است که درهای آسمان همگی باز می شود. و بعد یک به یک جناب جبرائیل برای پیغمبر اکرم درهای باز شده را شمرد، در رحمت، در رضوان، باب مغفرت، باب فضل الهی، باب توبه، باب نعمت، باب جود، باب احسان و همینطور یک به یک تا به آنجا که جناب ابراهیم به پیغمبر اکرم فرمودند بی حساب خداوند و عدد موهای همه چرندگان و حیوانات چهارپا و به اندازه پرهای پرندگان در این شب خداوند از جهنم گناهکاران را آزاد می کند. و ملاحظه می فرمایید در ذیل همین روایت هم جبرائیل به پیغمبر اکرم اشاره می کند و می فرماید یا محمد صلوات الله و سلام علیه، اگر کسی این شب رو با تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا و نماز و قرائت قرآن و رکوع و سجود و استغفار خلاصه به صبح بگذراند، بداند که خداوند تمام گناهان گذشته و آینده او رو می آمرزد. بنده هرچند که امشب گذشته است و شب در واقع شب روز ماه شعبان است، ولی به واسطه اون روایت جلیله دیگری که جناب مرحوم مقدس محدث قمی در باب شب قدر ذکر می کند که روز قدر کمتر از شب قدر نیست و در نتیجه روز نیمه شعبان هم در فضیلت کم از شب نیمه شعبان ندارد، میخوام عرض کنم که این شب و روزی که بر ما گذشت به واسطه اون توجهاتی که جمع ما و به برکت امام زمانمان داشتیم، انشاءالله همگی ما مشمول رحمت و مغفرت پروردگار قرار گرفته باشیم و قطعا دعاهای ما که در رأس اونها دعای در تعجیل فرج مبارک حضرت هست انشاءالله که مستجاب شده باشه. و اما اصل سخنی که در این شب میخوام خدمتتون عرض بکنم مطلبی است بالاتر از آنچه که معمولا در این شبها درباره او سخن گفته میشود و اون این است که در روایت شریفه که خدمتتون خوندم حضرت فرمود در این شب ابواب گوناگون رحمت پروردگار بر بندگان باز می شود، ولی سخن در این است که هر کس از کدوم در اولا و ثانیا به چه نیتی از اون در نسبت به نعمتهای پروردگار برخوردار می شود. بنابراین همه سخن در این شبها هرچند همه شیعیان و همه محبان حضرتش مشمول رحمت خاص پروردگار قرار می گیرند و هرچند خداوند در رحمت خود بخیل نیست و در فاعلیت خود تام است، ولی سخن در میزان قابلیت قابل هاست. به عبارت دیگر کسی که از خداوند چیزی را نمی طلبد، خداوند به او هم عنایت در حد استعداد او می کند. بنابراین همه سخن در این شبها این است که ما چه چیزی را از خدا می خواهیم. ما هممون تعجیل در فرج حضرتش را می‌خواهیم، ولی برای چه چیز؟ و به عبارتی دیگر در جهان بینی ما نگاهمون به ظهور امام زمانمان از کدامین دریچه است؟ و اگر امام زمانمان تشریف بیاورند و ما توفیق رؤیت جمال مبارک ایشان را پیدا بکنیم، از حضرتش چه چیز را طلب می‌کنیم؟ اجازه می‌خوام درباره این مطلب به روایت شریفه از امام صادق علیه السلام که از صحابی بزرگوار حضرتش جناب مفضل ابن عمر هم صادر شده، در طی یک گفتگوی مفصل و در حقیقت نوعی رنجنامه و نوعی گله نامه و خلاصه تأسف خوردن امام صادق به جناب مفضل درباره گروه‌های مختلف شیعیان که چه بسا این تأسف و امام زمان ما هم در روزگار ما نسبت به ما بخورند. و ما باید با این جور روایات خودمون رو بسنجیم، ببینیم در میان کدامین گروه از شیعیان حضرتش قرار داریم. حضرت به جناب مفضل در ابتدا می‌فرمایند مبادا و مبادا شما ما رو ابزار دنیای خودتون قرار بدید. و به تعبیر خود حضرت که می فرمایند افترق الناس و فینا علی ثلاث فرق، مردم و شیعیان ما درباره ما سه گروه هستند. یک گروه انتظار قائم ما رو می کشند تا امام زمان ظهور بکند و در نتیجه او از سفره پهن شده امام زمان و زحماتی که دیگران در راه اعتلاء کلمه توحید و حکومت دینی، خونهایی که دادند و شهدایی که تقدیم کردند و زحماتی کشیدند، اونها در پای سفره آماده بنشینند و از دنیای ما بهره ببرند. اینها گروه اولند که در حقیقت انتظار قائم را میکشند برای اینکه از دنیای زمان قائم بهره ببرند. اینها در حقیقت خودپرستند، نه اینکه در محبت به امام زمان انتظار تعجیل و انتظار فرج امام زمان را میبرند. اینها یک گروه است. گروه دوم که حضرت میفرمایند ظاهرا خود را به شیعه‌گری و محب امام زمان معرفی میکنند، گروهی هستند که میخواهند تظاهر به دینداری و تظاهر به علاقه و عشق به امام زمان بکنند. به این ترتیب یک وجاهتی در میان مردم پیدا بکنند. در عمل تابع ما نیستند، در پنهان منافقانه حرام میخورند، مرتکب محرمات میشند، احتکار میکنند، از راه حرام درآمدهاشون کسب میشود و به حسب ظاهر البته هم برخی و بخشی از مالشون رو در راه به اصطلاح جشن و سرور و ابراز شادمانی و یا در عزای ما در مصیبت ما هزینه می کنند. اینها در حقیقت می خوان خودشون رو به مردم به عنوان یک مسلمان اظهار کنند و به عنوان یک شیعه ما. اینها هم شیعه حقیقی ما نیستند. لذا حضرت این دو گروه رو در میان اون سه گروه از خود جدا می کنند و تنها در گروه سوم است که حضرت می فرمایند و فرقتون احبونا و حفظو قولنا و اطاعو امرنا. گروه سوم کسانی هستند که ما رو دوست می دارند، قول ما و حدیث ما رو نه تنها می شنوند، بنای بر اطاعت و عمل می‌گذارند. و لم یخالفوا فعلنا، و هرگز با فعل ما، با تقدیر ما، با گفتار ما مخالفت نمی‌کنند. فاولائک منا و نحن منهم. اونها از ما هستند و ما هم از اونها هستیم. اونها ما رو برای خودشون و برای دنیای خودشون نمی‌خوان. اونها ما رو برای اعتلاء کلمه توحید و برای اینکه در مسیر ولایت و معرفت به پروردگار سیر بکنند میخوان از درگاه ما بهره‌مند بشن. سخن بنده در این بخش سوم است، با عزیزان آشنایی که در مسیر توحید و ولایت کمر همت بستند و به طور جد میخواهند در این مسیر حرکت بکنند. این گروه ها رو هم ما نه در این بیان نورانی امام صادق علیه السلام، بلکه این گروه ها رو ما با بهره‌مندی از بیانات الهی در قرآن و با بهره‌مندی از کلمات خود اهل بیت باز طبقه بندی خواهیم کرد و می خواهیم ببینیم در این ایام عزیز، به خصوص در اربعینی که در حد فاصل بین نیمه شعبان است تا آخرین شب از شبهای قدر یعنی شب 23 و آغاز بقیه دهه مبارکه آخر ماه مبارک رمضان که یک اربعین می‌گذرد، در این سیر اربعینی ما در کجای اون شیعیان خالص و گروه سوم منتهلین به نهله امام زمان قرار داریم؟ در میان اینها هم ما می‌بینیم گروه اول و دوم طبعا در کلام امام صادق علیه السلام تکلیفشون روشن شد، ولی مهم این است که این گروه اول و دوم کسانی هستند که دائما ابراز ارادت می‌کنند، ولی در حقیقت اگر سوال کنیم، اگر امام زمان تشریف بیارند ولی اوضاع اقتصادی شما درست نشود، مسئله آرامش و امنیت برای شما فراهم نشود، در مبارزات ناچار بشید که شما هزینه بکنید از مالتون، جانتون، فرزندانتون، شما چه خواهید کرد؟ آیا در اون زمان هم در رکاب امام زمان ثابت قدم هستید؟ اینها گروه های اول و دومی هستند که ممکن است جواب مثبتی ندن، کمان که در انقلاب خودمون هم که انقلاب نایب امام زمان بود ما دیدیم که گروه های مختلف آرام آرام شانه خودشون رو از زیر بار انقلاب کنار کشیدن. پس بنابراین سخن در اون گروه سوم است. گروه سوم هم در میان شیعیان باز تقسیماتی رو پیدا می کردن. در این تقسیم بنده اون گروه سوم رو میخوام روش تکیه بکنم و تقاضای من از عزیزان بیننده این هست که با دقت این بخش از عرایض بنده رو توجه بکنن. ما در روایات داریم که گروه اول از اون شیعیان خالص کسانی هستند که واقعا امام خودشون رو امام غائب میدونن و غیبت امامشون رو هم اینطور میدونن که گویی امام زمان مثل یک پدر مهربانی است که به سفر رفته است، نه او از فرزندانش مطلع است و نه فرزندان از او مطلع است. امام غائبی است که منتظر دستور پروردگار است که پرده غیبت را کناری بزند و در میان فرزندان و امت خود حاضر بشود. این یک نگاه به امام زمان است. با صفا و خالصانه دعا در تعجیل فرج می کنند، اما نگاهشون به امام زمانشان نگاهی بسیار ضعیف و کوتاه است، درست مثل نگاهی که به یک عالم و به یک شخصیت مجتهد در جامعه خود می نگرند در حالی که او غائب است، در حالی که این نگاه کاملا با فرهنگ قرآن ناسازگاره. خداوند درباره رسول اکرم صریحا در آیه 45 سوره احزاب می‌فرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، تو رو ما نه تنها مبشر و نذیر و نه تنها دعوت کننده به سوی پروردگار قرار دادیم، بلکه تو رو شاهد بر امت قرار دادیم. نه تنها پیغمبر اکرم، این سخن رو پروردگار در قرآن درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام و به همین ترتیب درباره سایر ائمه هدا تا امام زمان می‌فرماید که می‌فرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کاری می‌خواید بکنید بکنید، ولی بدانید که شاهد بر افعال شما و اعمال شما ظاهراً و باطناً پروردگار است و رسول اکرم و اون گروه خاص از مؤمنان که مراد امیر مؤمنان علی علیه السلام است و سایر اهل بیت عصمت و طهارت. پس بنابراین این نگاه نگاه قابل قبولی برای اهل بیت نیست. این همون نگاهی است که ما وقتی بر حتی مشاهد مشرفه وارد می شویم در اذن و دخول مشاهد مشرفه اقرار میکنیم که ولو به حسب ظاهر شما از دنیا رحلت فرمودید، ولی من شهادت میدهم که شما زنده اید، ما را میبینید، کلام ما را میشنوید، سلام ما را پاسخ میدهید و ما محجوب از شنیدن سلام شما هستیم. اگر این قول درباره امامی که از میان ما رحلت فرموده است صحیح است، به طریق اولا امام زمان ما در لحظه های زندگی ما حاضر است و ناظر است و کلام ما را می شنود و به ما پاسخ می دهد. بنابراین بنده اگر موضوع عرایزم رو ادب حضور غیبت گرفتم، به این معناست که ادب حضور در زمان غیبت اقتضا می کند ما در درجه اول نگاهمون رو به امام زمانمون اصلاح کنیم، یعنی همیشه در رفتارمون، گفتارمون به گونه عمل کنیم که گویی امام زمان ما را مشاهده می کند. مبادا ما کاری بکنیم که امام زمان ما به عنوان خلیفه ما و به عنوان نماینده ما در درگاه پروردگار از فعل و گفتار و عمل ما شرمنده بشود در نزد پروردگار. این گروه اول. و اما گروه دوم از اون افراد مرحله سوم، یعنی سخن من درباره اون شیعیانی است که خالصانه بناشون بر اطاعت از امام زمانشون هست، ولی جهان بینیشون درباره امام زمان جهان بینی مقبولی نیست. لذا گروه دوم اون گروهی هستند که اینها معتقدن امام زمانشان حاضر است، حی است، حتی درباره فرزندانش دعا می کند و دائما به درگاه پروردگار درخواست می کند که حاضر بشود و رهبری امت را و نجات امت را از ظلم و ستیز و کفر و ظلمت نجات بدهد. مثلا اینها نگاهشون به امام زمانشون نگاه اون فرزندانی است که پدرشون به سفر رفته است، ولی دائما درباره اونها می اندیشد، نگران است و خود را آماده می کند برای اون زمانی که باز به خانواده خود برگردد. به همین دلیل است که ما در اینجا می بینیم وظیفه فرزندان دعا در حق چنین پدری است و به طریق اولا وظیفه امت دعا در حق امام زمان است و از همه بالاتر خود را دائما آماده کردن برای زمان حضور، که مبادا چون زمان ظهور برای ما معین نشده است و چه بسا یکی از ظرافت‌های این که در بیانات حضرات اهل بیت از توقیت یعنی زمان معین کردن ما معنی شدیم، برای این است که دائما منتظر باشیم، دائما درست مثل کسی که هر لحظه آماده است که امام زمانش حاضر بشود و او را در حالتی رؤیت کند که حالت منتظر واقعی باشد، قولا و فعلا و نیتا، یعنی ادب حضور را آنگونه رفتار کند که اگر امام زمانش حاضر شد او شرمنده امام زمانش نباشد. و به همین دلیل ما در روایات داریم که دستور به دعا در حق امام زمان است، درست مثل دستوری که ما به دعا درباره پدر و مادرمون داریم، دعاهای فراوانی که در نصوص روایی وارد شده است، همین دعایی که در این شب فراوان توصیه شده است، اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن تا الی آخر. اینها در حقیقت می شود دعا برای اون رهبر و برای اون سروری که هر لحظه ما باید ظهور او رو انتظار بکشیم. و اما بنده عمدتاً میخوام به دنبال گروه‌های دیگری که نگاهی عمیق‌تر دارند و انشاءالله همه شما عزیزان جزء این افراد گروه سوم و چهارم باشید. در بیانات اهل بیت امام زمان رو به معنای دقیق‌تری برای ما معرفی کردن. این روایت نورانی از وجود مبارک رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در پاسخ به سؤال جناب جابر صادر شده است که جابر میگوید وقتی که امام زمان در اون حدیث معروف لوح جابر یک به یک ائمه خدا علیهم السلام رو تا امام زمان برای جابر شمردن، جابر گفت، سؤال کرد که یا رسول الله، آیا شیعیان در زمان غیبت امام زمان از حضور ایشان و از نور ایشان بهره‌مند می‌شوند؟ حضرت فرمودند ای بله حتماً، والذی بعثنی بالنبوته، به خدایی که من رو به نبوت مبعوث فرمود قسم، انهم یستضیئون بنوره و ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاء الناس بالشمس. اینها همونطور که از خورشید در پشت ابر مردم از نور او و حرارت او و برکات او بهره میبرند، شیعیان در زمان غیبت امام زمان از نور ولایت او و از اون عنایات او استضاعه میکنند، بهره مندند. و لذا حضرت میفرمایند در گروه سوم کسانی هستند که امام زمانشون رو مثل خورشید پشت ابر می‌بینند. خب خورشید در پشت ابر چگونه است؟ او حاضر است، غایب نیست، ولی ما او رو نمی‌بینیم. او شاهد است و ما مشهود نیستیم نسبت به امام زمان ما. او شاهد است، او می‌بیند، دعا می‌کند، لحظه به لحظه‌های ما رو در نظر دارد و به خصوص هزاران هزار خطر را از امت اسلام به برکت امام زمان دفع می شود، چنان که در اون توقیع شریفی که امام زمان به جناب شیخ مفید بیان می کنند و یا در توقیع شریف دیگری که از طریق جناب عثمان به امت رسیده است، عبارات گوناگونی است که اینی که بنده عرض می کنم بخشی از توقیع شریف جناب شیخ مفید است که حضرت می فرمایند انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما یک لحظه هم از شما غافل نیستیم و دائما داریم شما رو رتب می کنیم، رعایت می کنیم، در درگاه پروردگار تقاضای دفع بلاها رو از شما می کنیم، ولا ناسین از لذکتکم، هرگز از یاد شما ما فراموش نیستیم و دائما شما رو یاد می کنیم. و به عبارت دیگر مراتب شیعیان درست مثل ستاره های درخشان در آسمان زمین برای امام زمان در آسمان می درخشد و امام زمان ستاره های درخشان تر را بیشتر دعا می کند و سایر ستارگان رو هم دعا می کند، حتی اونهایی که امام زمانشون رو فراموش کردن، امام زمان مثل پدر مهربان درباره هدایت اونها، درباره مغفرت اونها، درباره روشنی و نورانیت اونها از درگاه پروردگار دعا می کنند. لذا در بیان نورانی امام هشتم داریم که امام زمان به شما صمیمی‌تر از پدر مهربان و حتی مادری است که فرزند دلبند او پاره تن او محسوب می شود و امام زمان نسبت به مادری مهربان و سرپرستی عزیز به ما نزدیکتر است. لذا می فرماید ولولا ذلک، اگر دعاهای ما نبود، اگر یاد ما نبود نسبت به شما و اگر استغاثه ما در درگاه پروردگار برای شما نبود، لنزل بكم اللعوا، سختی ها بر شما فرود می آمد و استلمکم اعدا، دشمنان یک لحظه شما رو آزاد نمیگذاشتند و شما رو می رو بودند و نابودتون می کردند. فتقوا الله جل جلاله، پس شما تقوا پیشه بکنید. پس می بینید در این مقام اگر کسی این گونه با امام زمان خودش ارتباط داشته باشه، هرگز امام زمان او از او غائب نیست و امام زمان هم دائما مثل یک پدر مهربان بالای سر اوست و سایه گسترده پدر بر سر همه فرزندان گسترده است ولو فرزندان توجه به او نداشته باشند. این می شود گروه سوم و روی این مبناست که حضرت می فرمایند ما از شما غائب نیستیم، ولی شما هستید که چشمانتون به دلیل آلودگی از ما غائب است. و لذا در ادامه همون بیان شریف در اون توقیع جناب شیخ مفید حضرت می فرمایند ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خداوند آنان را در اطاعت خود موفق بگرداند، الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، اگر اینها این چند وظیفه رو به درستی عمل می کردند، یک با یکدیگر متحد بودند، یک جامعه واحد شیعه مثل بنیان مرسوس و حزب الله متحد در برابر دشمنان بودند، با یکدیگر در نمی افتادند، زشتی های همدیگر رو برملا نمی کردند، حریم شیعه بودن و متولی به ولایت ما بودن رو نمی شکستند که پروردگار فرمود لا تنازعوا، با یکدیگر زشتی و دعوا و برخورد نکنید، فتفشلوا و تذهب ریحکم. اولین اثری که دارد این است که بین خودتون سوس میشید و اثر دوم این است که در میان دشمنان ما شما بی آبرو میشید. رضا حضرت میفرمایند اگر دلهای شما با هم متحد باشه، ولی بر محور چی؟ بر محور اون عهدی که با ما بستید، عهد پشتیبانی از مقام ولایت، پشتیبانی از شیعه بودنتون، پشتیبانی از تعهدتون به تولی به ولایت ما، یک. و دوم این که ادامه را عرض کنم تا دوم رو به خدمتون بخونم، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، هرگز لقای ما برای اونها به تأخیر نمی افتاد و اونها به سرعت ما رو مشاهده می کردن. ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، و به سرعت سعادت مشاهده ما برای اونها حاصل می شد، ولو به تنهایی، ولو فرج خاص، علا حق المعرفه، ولی به شرط اینکه معرفت درستی درباره ما داشته باشن و مقام ولایت و امامت رو به درستی بشناسن و صدقها منهم بنا، و ما تصدیق کنیم که این ولایت رو به درستی دارن و این ولایت رو کما اینکه در اون گروه اول و دوم عرض کردم برای خودشون نمیخوان ما بیاییم تا سفره چرب و نرمی برای اونها پهن بشود، ما رو برای خدا و ما رو برای اعتلاء کلمه توحید میخوان. اما حضرت با تأسف در ادامه فرمایند فما یحبسنا عنهم، ولی ما رو از اونها حبس میکند، ما هم میخوایم اونها رو ببینیم ولی چه کنیم که ما محبوس میشیم از اونها، الا ما یتصل بنا مما نکرهو، مگر اینکه در نامه عمل اونها وقتی به محضر ما عرضه میشود چیزهایی رو میبینیم که ما متاسف میشیم، ما کراهت داریم و به تعبیر زیباتر ولا نؤثرهم منهم، ما نمیپسندیم این چیزها در نامه عمل اونها باشد و ما امضا کنیم و به درگاه پروردگار عرضه کنیم. و بعد میفرماید والله المستعان، من از خداوند یاری میجویم برای اینکه شیعیان ما در راه اطاعت کلمه توحید بتوانند به درستی وظیفه بندگی رو عمل بکنند. خب این گروه سومه. اما باز ما در بیانات نورانی این بزرگواران و به خصوص در آیات قرآن ببینیم گروه چهارمی رو هم که حتی از این گروه سوم برتر و بالاترند و به جرأت میتوان گفت اینها فرماندهان سپاه امام عصر در زمان ظهور ایشون هستند، گروه چهارمی رو حضرت معرفی میکنند. گروه چهارم کیا هستند؟ گروه چهارم اون کسانی هستند که ما در زیارتنامه های حضرات ائمه معصومین به خصوص در همین دعای ناحیه مقدسه ماه رجب که اغلب ما در این ایام پروردگار رو به این دعا قسم می دادیم و دعا می کردیم، دعای ناحیه مقدسه، و حتی در همین ماه شعبان به فقرهای صلوات هنگام زوال که سر تا سر درباره مقامات و مراتب نورانی اهل بیت عصمت و طهارت و امام زمان است، گروه چهارم کسانی هستند که امام زمانشان را نه تنها در مرتبه اول و نه تنها در مرتبه دوم و نه تنها بلکه در مرتبه چهارم می شناسند، یعنی شناخت به مقام نوری، و به عبارت دیگر در این مقام اونها به امام زمانشان ولو جسمن غائب است، ولی اگر جسمن هم کسی امام زمانش برای او حاضر باشد ولی مقام نوری او را نشناسد چه فایده؟ او امام زمانش رو مثل یک رهبر عادی می شناسد که از دیدن او فقط لذت می برد، مثل بسیاری از شیعیانی که در رکاب امیر مؤمنان علی علیه السلام می جنگیدند، خونفشانی می کردند و تلاش می کردند، ولی امیر مؤمنان رو مثل سایر فرماندهان و بزرگان در مقام ولایت نمی شناختند، و به هم دلیل بود که بسیاری در جنگ جمل در رکاب امیرالمؤمنین شمشیر زدند ولی آرام آرام از علی فاصله گرفتند، چون مقام ولایت حضرت رو نمیشناختند. و به هم دلیل است که پروردگار در سوره مبارکه مائده نهیب میزند به مسلمانان در زمانی که قدرت گرفتند، مکه فتح شده است، گردن همه گردن کشان دشمن اسلام شکسته است و امثال ابو سفیان ها ایمان آوردند، در اونجا پروردگار میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز دشمنان شما از این که شما رو ظاهرا نابود کنند دیگه مایوس شدند، نترسید ازشون، فلا تخشوهم، ولی از چه چیز بترسید؟ از این که مبادا ولایت رو از شما بگیرند، مبادا شناخت حقیقت مقام نبوت حقیقت مقام رسالت، حقیقت مقام امامت رو از شما بدزدند و در نتیجه شما امام زمانتون رو مثل یک رهبر معمولی که فقط قوی تر از رهبران عادی هستند تشریف میارن برای شما امنیت و اقتصاد و رفاه و یک زندگی مرفه مادی رو برای شما فراهم میکنن. این میشود اقصا نگاه به امام. این نگاه نگاه خطرناکی است. لذا در این نگاه گروه چهارم است که بیایید به مقام ولایت امام زمانتون آشنا بشید. اون مقام ولایت چیست؟ خداوند این مقام ولایت در آیات مختلف قرآن برای ما تبیین می کند. در آیه 30 سوره مبارکه بقره که می فرماید این مقام مقام خلافت اللهی است، یعنی همون نگاهی که به من می کنید که من شاهد بر شما، حاضر بر شما، ناظر بر شما، مدبر شما، اداره کننده زندگی شما، حتی نزدیکتر از خود شما به شما هستم، خلیفه من هم به اذن من و در مرتبه نازله من و با اجازه من، ولی این مقام رو من به او دادم. لذا در زیارت امام سید الشهدا میخونیم که من معتقدم که ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. من شهادت میدم و اعتقادم بر این است که اراده پروردگار از پروردگار سرچشمه میگیرد و تمشیت امور در دست پروردگار است، ولی اول به خانه شما نازل میشود و از خانه شما بر ما سرازیر میگردد. این نگاه درست به مقام امامت است و در این مقام است که میبینید شیعیان میباید لحظه به لحظه نه تنها منتظر ظهور حضرتش باشند، بلکه لحظه به لحظه حضرت رو در جای جای زندگی خودشون مشاهده کنند که اگر حضرت تشریف بیارند و بعد کارنامه گذشته اونها رو به دستشون بدن و این کارنامه قابل قبولی نباشد، چه تفاوت میکند که در زمان غیبت اونها شرمنده بشوند و یا در زمان حضور که امام غائب و حاضر ندارد. به تعبیر رسول اکرم خورشید پشت ابر است و به تعبیر بالاتر خلیفه پروردگار و نازل منزله پروردگار در میان امت است. و به همین دلیل است که ما در دستورات روایی داریم که اعتقادمون به امام زمان این باشد که شما رکن توحید ما هستید. ما همه چیزمون رو در اعتقادات، در احکام، در اخلاق باید خودمون رو دقیقاً منطبق با شما بکنیم. بنابراین بنده در خاتمه عرایزم چند دستور کاربردی رو محضرتون عرض می‌کنم برای اینکه توجه به جزئیات این مقام ولایت داشته باشه. اولاً بزرگان طریقت ما به خصوص امام امت رحمت الله علیه که پرچمدار انقلاب ما نه تنها بودند بلکه پرچمدار تبیین مقام ولایت برای نسل ما هستند و حق عظیمی در این جهت انصافاً این بزرگ مرد تاریخ اسلام برای ما دارد. راهی که در مقام ولایت برای ما در بیاناتشون در کتابهاشون گشودند. و دوم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در دستورات عملی که از سلسله جلیله ملا حسین قلی همدانی تا به استاد خودشون مرحوم آیت الله سید علی قاضی طباطبایی و همچنین اون فتانت و اون ذهن نقاد و وقاد ایشون بود که راه سلوک رو برای ما باز کرد. و رضا مکتب تربیتی امام امت و مرحوم علامه به خصوص در شبهای عزیز و روزهای عزیز و به خصوص توصیه می کنم از همکنون که نیمی از ماه شعبان بر ما گذشت تا ماه مبارک رمضان که تعلق به وجود مقدس امام زمانمان دارد، ما مقید باشیم اولا به واجبات و محرمات شریعت. تظاهر به دین خیلی زیباست. چراغانی کردن، شیرینی پخش کردن، نقل نبات برای دیگران فشاندن، اینها زیباست، ما منکر نیستیم. اما اونی که روح دین رو تأمین می کند تظاهر نیست. این تظاهر باید ریشه داشته باشد. ریشه او به تعبیر مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه می‌فرمودند اگر کسی محرمات دین و واجبات خودش رو به طور دقیق انجام بدهد به مقامات عالیه میرسد. این یک. و لازمه این البته آشنا شدن با احکام دین، آشنا شدن به خصوص با احکام فقهی اخلاقی در روابط اجتماعی است، در ارتباط با همسر، در ارتباط با شریک، در ارتباط با پدر، مادر، برادر و خواهر و روابط اجتماعی ما تکلیفمون رو بدونیم. این قدم اول. قدم دوم در آشنایی با مقام ولایت سعی صدر است. در ارتباطات اجتماعی به خصوص در ارتباط با مقام ولایت نائب امام زمان که ما موظفیم در حق او در درجه اول دعا کنیم و در درجه دوم اطاعت کنیم و درباره دیگر برادران ایمانی با سعی صدر برخورد کنیم که این اصل اساسی است. اصلا ولی امر و در رأس او امام زمان اگر بنا بود با گناهکاران و امت اون برخوردی رو بکنیم که اون افراد نازک دل و با قلوب مزیق برخورد میکردن، لحظه گناهکاران زنده نمیموندن. ولی امام با سعی صدر دائما برای همه امت حتی گناهکاران طلب مغفرت میکنن. بنابراین ما هم به سیره امام زمان سعی صدر داشته باشیم، زشتی ها رو بپوشونیم و وحدت رو و منادی وحدت در میان امت اسلام باشیم. این می شود دستور دوم. دستور سوم بحث اخلاق است و اخلاقیات که در مکتب تربیتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ظهور اخلاق در پرتو توحید آشکار می شود. انسان مؤمن به خصوص شیعه امام زمان کسی است که فضائل اخلاقی پروردگار در او تجلی کند. اگر خداوند جواد است او هم جواد باشد، اگر خداوند ستار است ستار باشد، اگر غفور است غفور باشد و سایر صفات الهی. این می شود قدم سوم بعد از انجام واجبات و محرمات. و بالاخره قدم بعدی که فرصت در بیان اینها در گفتگوهای عمومی نیست، تقید به واجبات به خصوص در میان واجبات نماز. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی وقتی از او سوال کردند که مکتب تربیتی شما چیست، فرمود ما جز نماز دستور دیگری نداریم. اگر نماز میزان است مرقات است و اگر مرقات است تلیعه صحیفه مؤمن در قیامت است. یعنی انسان با نماز بالا می رود، با نماز خود را وزن می کند که در پیشگاه پروردگار چقدر قدر و قیمت دارد و در نماز است که اولین عمل او در صحیفه عملش در قیامت او معرفی می شود. بنابراین اگر می خواهیم در مسیر تحلی به زیور شیعه امام زمان بودن باشیم، باید در نماز دقت کافی رو بکنیم و علاوه بر این که نماز هامون در اول وقت باشد، خضوع و خشوع و حضور قلب در نماز رو داشته باشیم و به تعبیر مرحوم استاد رحمت الله علیه اگر نماز در زندگی ما نور افشانی کند، همه زندگی ما را نورانی می کند. بار الها تو را به حق مولود این ایام و به حق ماه مبارک رمضان و به حق لیالی قدر تو قسمت می دهیم که ما را از شیعیان و سربازان و محبان و فدائیان راستین و صدیقین در راه امام زمانمان در دنیا و آخرت مقرر بدار و ظهور پرفروغش را تعجیل بگردان و رهبر بزرگوارمان و نائب به حق او را طول عمر با عزت و برکت و وسعت و عافیت تا ظهور امام زمانش عنایت بفرما و بر امت اسلام فضل و برکت و رحمت و فوز و روح و ریحان و سعادت و فلاح و رستگاری را عنایت بفرما و معلمین اخلاق و مراجع عظام تقلید ما رو معزز و منصور و دائم و باقی تا ظهور امام زمان قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.